تر میشه. همینطور اشاره داشتن راجع به دردها که ممکنه این درد از زانو با پایین باشه، گهگاهی در ناحیه کمر هم هست. موقعی را رفتن بعد از لحظاتی فرد شکایت داره که من چند دقیقی که را میروم بعد از اون نمیتونم را بروم. این ممکنه به خاطر آرتروز زانو باشه، یک مشکل قلبی و کمخونی و بعضی چیزای دیگه هم باشه، اما درد به خاطر تنگی کانال نخا که بعد از چند قدم چند دقیقه قرار رفتن به وجود میآید میتونه در پا زیر زانو حس شوه. مخصوصا پشت ساق پا ما این دردها را داریم. یک حس فشارنده ممکنه گاهی باشه، گاهی حس گزگز و مورمور و این چیزها ممکنه باشه که اینمی ویژگی ها را به خاطر تنگی کانال نخا ممکنه داشته باشه. اشاره شد که اگر در مراحل اولیه که یک نفر مشکل دیسک کمر سالهای قبل داشته، اگر به موقع معالجه شود و اقدامات لازم صورت بگیره، ممکن است که منجر به تنگی کانال نخا که باز درمان و معالجش بسیار سخت است و حتی جراحیش بسیار سخت است، ایرا دیگه انشالله مردم اگر درد کمر دارن حتما به موقع اقدام بکنن و مشکلاتشان رفع شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به این صحبت ها و علائم و عوارضش میخوایم توصیه ها و راهنمایی های شما را داشته باشیم برای شنوندای عزیز که در صورت دیدن اینمی مشکل و مریضی چی کارهایی باید بکنن و چی کارهایی نباید بکنن. لطف کنین در رابطه توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. این بیماری جناب آیتو با دو تا موضوع اصلی یا دو تا بیماری مهم دیگه اشتباه میشه. یکی بیماری عروق هستش، یعنی خونرسانی همون عضلات ممکنه دچار آسیب بشه، حالا علت مختلف، و علائمش تقریبا شبیه همین تنگی کانال نخایی میشه. یک مورد دیگه پولینوروپاتی یا بیماری اعصاب محیطی هستش که خب گفتیم در دیابتی ها، در افرادی که مشکل تیروید دارن دیده میشه.
بله،
برای همین یعنی ما عملا سه تا بیماری داریم که تظاهرشون خیلی شبیه هم هستش، برای همین نیازمند در انجام تست هستش. بالا بر اساس اون چیزی که بیمار میگه و معاینه‌ای که میکنه، معمولا فرد پزشکا به یک سمت میرن، یعنی تشخیصشون به یک سمت بیشتر میره، ولی اکثر قریب به اتفاق موارد نیازمند یه سری کارا هستش که انجام بشه. حالا تست نوار عصب و عضله هست ما انجام میدیم، همکار رادیولوژی هستن MRI بررسی میکنن ناحیه کمری رو، و خب گاهی اوقات همکار جراح عروقمون هم مشورت میکنیم که خب شاید مسئله عروقی هستش.
بله،
اولا زایه دیسک رو جدی بگیرن، چون ما وقتی که در مورد دیسک صحبت میکنیم و اصولا علائمش در اکثرا به این صورت هستش که یک ریشه عصبی درگیر هست و معمولا یک طرف بیشتر است، یعنی واقعا یه دونه است. ولی ما وقتی در مورد تنگی کانال نخایی صحبت میکنیم، در مورد دو تا این طرف، دو تا اون طرف، گاهی اوقات سه تا این طرف و سه تا اون طرف صحبت.
بله،
حالا یک طرف شدیدتر هست، خیلی ساده تر صحبت میکنیم چون قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هست. ولی اگر که ما دیسک ناحیه کمری رو مثال بزنیم، در مورد یک زایه رشته عصبی صحبت، یک رشته عصبی که از نخاع خارج میشه. ولی وقتی که ما در مورد تنگی کانال نخاعی صحبت میکنیم، 4 تا هست، گاهی اوقات 6 تا هست. بنابراین علائم عملا شدیدتر هستش، اون ناتوانی که ایجاد میکنه بیشتر هست، و خب وقتی وارد بحث درمانش هم میشیم، عملا درمان سختری خواهد بود. همکار جراحمون که میخواد عمل کنه عمل بزرگتر، نیاز به پلاتین هست و غیره.
بله،
و پاسخ به درمان هم معمولا خب کمتر میشه نسبت به یک دیسک ساده. و نکته دیگه که میخواستم عرض کنم این هستش که حالا ما چه انجام میدیم. خب ما که عمل نمی کنیم. در مواردی که خب پیشرفته نیستش، بازم دارو درمانی، استفاده از مدالیته، گاهی اوقات ما یه کمربندهای طبی رو میتونیم برای افرادی که بنا بر شرایط هستش تجویز کنیم.
بله، ممنون. دکتر صاحب، شاید یکی از سوالات شایعی باشه که این بیمارا برای مراقبت و بهتر شدن شرایطشان چی ورزش ها و حرکات فیزیکی را خوب است که انجام بدن؟
این خیلی مهمه، یا لااقل من میتونم از طریق رادیو. ما گفتیم که این افراد دوست دارن که بعد از اینکه اون حالت براشون پیش اومد، یعنی خستگی، بنشینن، یا اینکه بهتره بگیم که از ناحیه کمری خودشونو خم کنن، یعنی به سمت جلو. حالا نشستن هم دقیقا همون میشه. پس ما اون ورزش هایی میدیم که عملا این کار رو تقلید میکنه، یا اون ورزش ها وجود داره. بهترین ورزشی که ما بتونیم بگیم حالا از طریق رادیو هم عملا قابل بیان هست این هستش که فرد دوچرخ سواری کنه، چون در حالت دوچرخه هم عضلات تقویت میشن، عضلات اندام تحتانی، هم اون حالت خم شدگی به جلویی که از ناحیه کمر ما اونو میخوایم و بیمار هم عملا راحت هست در هنگام دوچرخ سوار شدن ایجاد میشه.
بله،
اینجا یه مقدار مسائل مشکل میشه. در واقع این فرد وارد همون بحث درد مزمن شده که استراحت یا عدم استراحتش سخت استش تصمیم گیری. ما اون چیزی که توصیه میکنیم به این صورت هستش که حتما فعالیت خودشون رو حفظ کنن، ولی با فعالیت براشون درد ایجاد نشه. اون چیزی که گفته میشه برای این افراد در مورد پیاده رویشون یا انجام کارهای منزل این هستش که تا سرحد ابتدای ایجاد اذیت و درد در اندامهای تحتانی فعالیت میکنن، یه مقدار استراحت، باز دوباره، باز یه مقدار استراحت، باز دوباره. به هر حال این اون چیزی هستش که ما میتونیم توصیه بکنیم. درمانش معمولا درمانهای دیگه ای هست و باید به صورت جدی قضیه رو پیگیری کنن.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله که باز هم در فرصتهای آینده در خدمتتان باشیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ما. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. فرمانده معظم کل قوا در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند استفاده از فرصت و ظرفیت‌های عظیم دریا با فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود. حضرت آیت الله العظما خامنه ای فرمانده معظم کل قوا امروز در دیدار تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند استفاده از فرصت دریا و ظرفیت‌های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود. در این دیدار که به مناسبت هفتم قوس روز نیروی دریایی برگزار شد، حضرت آیت الله العظما خامنه ای ارتقای همه‌جانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی در نیروی دریایی و استمرار اقداماتی همچون دریانوردی در آبهای دوردست و بین المللی را لازم دانستند و گفتند تقویت ارتباط نیروهای مسلح با دولت و سایر قوا به تفاهم و همکاری و پیشرفت کارها کمک خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگر دنیا شد، خاطر نشان کردند. با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و به خصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت‌های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید با فرهنگ عمومی مردم مبدل شود. ایشان فرهنگ سازی در این زمینه و ایجاد فهم عمومی از دریا به عنوان یک زیرساخت اساسی را ضروری دانستند و افسودند. در چند سال گذشته بحث توسعه سواحل مکران مطرح شد و دولت‌ها هم از آن استقبال کردند، اما پیشرفت جدید این موضوع نیازمند فرهنگ سازی است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای تولیدات هنری از جمله پویانمایی را در شناساندن فرصت‌های متنوع دریا مؤثر خواندند و گفتند با استفاده از تولیدات هنری و معرفی ظرفیت‌های پیشرفت دریاپایه کشور، چه در بخش نظامی و چه در بخش عمرانی، شوق مردم و استفاده از این فرصت افزایش خواهد یافت. در این دیدار، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی اردو، نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این نیرو در بخش‌های مختلف بیان کرد. ادامه خبرها. رهبری پوهنتون ننگرهار خواستار همکاری مشترک با پوهنتون‌های معتبر جمهوری اسلامی ایران گردید. مسئولان پوهنتون می‌گوید همکاری‌های مشترک علمی سبب نزدیک شدن بیشتر دو ملت برادر می‌گردد. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
رهبری پوهنتون ننگرهار خواستار همکاری مشترک با پوهنتون‌های معتبر جمهوری اسلامی ایران گردید. مسئولان پوهنتون ننگرهار میگوید همکاری‌های مشترک علمی سبب نزدیک شدن بیشتر دو ملت برادر میگردد. دکتر خلیل احمد بیسودوال رئیس پوهنتون ننگرهار در نشستی با مجید صادقی دولت آبادی سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در دفتر کاریش گفت خواهان همکاری مشترک علمی و جلب توجه پوهنتون‌های معتبر جمهوری اسلامی ایران می باشد. دکتر بیسودوال گفت افغانستان 14 جنگ را پشت سر گذاشته و در عرصه علمی با همکاری‌های بیشتر کشور همسایه و مسلمان چون جمهوری اسلامی ایران نیازی بیشتر دارد. رئیس پوهنتون ننگرهار سرکنسل جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در بخش بلند بردن ظرفیت‌های اساتید های تحصیلی برای اساتید فراهم نمودن زمینه سفرهای کوتاه علمی، غنامندی کتابخانه پوانتون و همچنان همکاری ها در بخش های دیگر پوانتون گردید.
تقدر ناستی که دیر زیاد چی دیر خده زی که پوانتون پر هر عرصه که ضرورت داری که دوی یو جل کتاب هم پوانتون تروری مونگ در پر غنیمت ده بیا دی بورسون وعده وکو که دی بورسون وعده خدای وکی چه عملی شی نو دا ودیر خگامی دوی کوشش کوي چې تعداد بورسونه مونږ ته ورکړي د دکتورا په سطحه کې او مونږ اشد ضرورت لرو.
در این نشست مجید صادقی دولت آبادی در صحبتهایش از ادامه کمک های جمهوری اسلامی ایران بر رهبری پوهنتون ننگرهار اطمینان داد. افزود سعی می نماید تا کمک بیشتر جمهوری اسلامی ایران را با مردم و پوهنتون های دولتی در حوزه شرق افغانستان جلب نموده و همچنان این کمک ها را افزایش دهد.
امیدوارم این جلسه باعث بشه که ما در آینده نزدیک شاهد باشیم که تعدادی از اساتید منطقه مشرقی رو بتونیم به عنوان بورسیه به جمهوری اسلامی ایران اعزام کنیم. بحث‌های مربوط به اهدای کتاب برای کتابخانه‌های مختلف دانشگاه هم یکی دیگه از محورهایی بود که تو این جلسه به تفاهم رسیدیم و در رابطه با بحث‌های مربوط به اعزام دانشجو و اعزام استاد البته نیازمند زمان بیشتری هستش که بتونیم مقدمات کار رو فراهم کنیم، اما به عنوان یک جلسه مقدماتی احساس میکنم که دوستانمون تو دانشگاه خیلی تفاهم داشتن و امیدوارم اتاق ایران شناسی هم که در این دانشگاه فعاله روز به روز بتونیم با تغذیه کتب مختلف و امکانات بهتر مایه جذب دانشجویان بیشتری رو فراهم بیاریم.
آقای صدیقی افزود نزبندی های اتاق ایران شناسی در داخل پوهنتون ننگرهار را برطرف خواهد نمود و در صورت تقاضای رهبری پوهنتون زمینه استخدام دو تن از اساتید ایرانی را برای تدریس زبان فارسی فراهم نموده و همچنان به کتابخانه پوهنتون ننگرهار کمک های کتاب و الماری های چوبی که نیاز این کتابخانه می باشد صورت خواهد گرفت و همچنان کمک هایی که در توان کاری آن موجود باشد در بخش های مختلف بر پوهنتون ننگرهار انجام خواهد داد و تقاضای کمک هایی که خارج از توان وی باشد بر رهبری دولت جمهوری اسلامی ایران انتقال خواهد نمود. در پایان این نشست 1500 جلد کتاب به کتابخانه پوهنتون و همچنان یک پایه کامپیوتر و یک پایه ابسردکن به اتاق ایران شناسی کمک صورت گرفت. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر می کنم از همکارم آقای شینواری. فعالان اقتصادی افغانستان خواهان آزادسازی ذخایر ارزی این کشور در آمریکا شدند. اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان خواهان آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شده و اعلام کردند مسدود ماندن ذخایر ارزی این کشور فقر و بیکاری را افزایش داده است. پرویز قاضی زاده رئیس این اتحادیه گفت مسدود ماندن پول‌های مردم افغانستان هیچ توجیهی ندارد زیرا این پول حق مردم و حکومت این کشور است. قاضی زاده افسوس ذخایر ارزی افغانستان باید آزاد شود تا با این پول با هدف رشد بخش صنعت بانکی ویژه تأسیس کنیم. وضعیت اسفبار مردم افغانستان به گونه‌ای است که بسیاری از کشورها و چندین سازمان بین‌المللی از جمله سازمان ملل از آمریکا خواستار استرداد پول مردم افغانستان شده اند و این درخواست هر روز افزایش می‌یابد. حنا ربانی کهار وزیر مشاور در امور خارجه پاکستان دیروز در صفحه توییتر خود با اشاره به وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی افغانستان و خطر بروز یک فاجعه انسانی در این کشور نوشت: توقیف و تصاحب دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و توقف اعطای کمک‌ها اقتصاد این کشور را رو به فروپاشی می‌برد. سازمان‌های بشردوست در مورد تشدید فقر، گرسنگی و بیماری مردم افغانستان در زمستان سال جاری ابراز نگرانی کرده‌اند. با گزارش دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا، 80% خانواده‌های افغان در زمستان سال جاری از امکانات لازم برای گرم کردن خانه‌های خود برخوردار نیستند. سفارت افغانستان در جمهوری چک با انتشار اطلاعیه‌ای از تعامل با وزارت خارجه حکومت موقت طالبان خبر داد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت موقت طالبان می‌گوید سفارت افغانستان در شهر پراگ جمهوری چک با حکومت موقت طالبان در تماس است و در حال حاضر با نمایندگی از افغانستان فعالیت دارد. احمد ضیاء تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه، در توییتی گفته که سفارت افغانستان در پراگ بدون هیچ گونه تبعیض به تمام مراجعین اطلاع می‌دهد که این سفارت جهت حل مشکل و ارائه خدمات به هموطنان عزیز با وزارت امور خارجه در کابل در تعامل است. شما می توانید جهت اخذ خدمات قنصلی در ساعات رسمی با سفارت مراجعه نمایید. نگارم میرداد، دیپلمات پیشین افغانستان، در این باره می گوید.
در صورتی که سفیر افغانستان در پراگ نمایندگی از طالبان کنه، این خلاف پالیسی اتحادیه اروپا است و خلاف پالیسی خود کشور چک است که من مطمئن هستم که باید برخورد جدی مواجه میشه، از او جایی که پارلمان سیاستمداران افغانستان در اتحادیه اروپا زندگی میکنن و همچنان با سیاستهای طالبان متعرض هستن. به هیچ عنوان من فکر نمیکنم که به این آقای ایوبی کشور چک اجازه بده که از طالبان نمایندگی کنه.
این در حالی است که حکومت موقت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است و سفارتخانه های افغانستان به غیر چند کشور در دیگر کشورهای جهان از حکومت موقت طالبان پیروی نمی کنند. همچنان وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در حالی در تلاش مدیریت سفارتخانه های افغانستان در کشورهای دیگر است که جهان از شرطهایی که برای رسمیت یافتن دولت موقت طالبان از سوی جامعه جهانی گذاشته بود، حکومت سرپرست در افغانستان تا کنون آن شرطها را برآورده نساخته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
نماینده ویژه ازبکستان و معاون ریاست برنامه‌ریزی در امور سیاسی وزارت خارجه عربستان تاکید کردند حل مشکل افغانستان بدون موضع واحد جامعه جهانی غیر ممکن است. عصمت الله ایرگاشوف، نماینده ویژه ازبکستان برای افغانستان، با عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد الربیعه، معاون ریاست برنامه‌ریزی در امور سیاسی وزارت خارجه عربستان و رئیس گروه ویژه این وزارتخانه برای افغانستان دیدار کرد. ازبک دیلی نوشت در این دیدار دو طرف بر اهمیت احیای زیرساخت‌های اقتصادی اجتماعی افغانستان و مشارکت بیشتر این کشور در روندهای همگرایی منطقه‌ای تاکید کردند. بر اساس این گزارش، طرف سعودی حمایت کامل این کشور را از اجرای پروژه خط آهن ترمز، مزار شریف، کابل، پیشاور اعلام کرد. دو طرف همچنین با تاکید بر ضرورت همکاری خود درباره افغانستان افزودند. بدون ایجاد موضع یکپارچه جامعه جهانی درباره حکومت موقت طالبان، حل بحران حاد اجتماعی اقتصادی افغانستان غیر ممکن خواهد بود. ایرگاشوف همچنین با ولید الخلیجی معاون وزیر خارجه عربستان سعودی درباره توزیع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفتگو کرد. اداره نفوس سازمان ملل متحد شمار نفوس افغانستان در سال 2022 را 41 میلیون نفر تخمین زده است. اداره نفوس سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته که نفوس افغانستان در سال جاری میلادی 2.2% افزایش یافته است. با وجود افزایش 1% نفوس که در دیگر کشورهای جهان معمول است، افزایش 2% رشد سریع خوانده می شود. سازمان ملل این تخمین را بر اساس سروی‌های منابع دیگر و نیز ارقام تقریبی جمعیت افغانستان در سال‌های گذشته اعلام کرده است. گفته نیز جمعیت افغانستان در بیشتر از 45 سال گذشته سرشماری دقیق نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه همکاری با کمیته سیاسی تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب نخواهد داشت. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به اقدام ضد ایرانی کشورهای غربی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود استفاده عجولانه از سازوکارهای حقوق بشری و استفاده ابزاری از چنین سازوکارهایی ضد کشورهای مستقل مردود و محکوم است و هیچ کمکی به پیشبرد حقوق بشر نخواهد کرد. این دیپلمات ایران افزود این که دولت‌های غربی مشخصاً دولت آمریکا و برخی از دولت‌های همسو با آن در تهییج به اغتشاشات در داخل ایران نقش داشتند مورد هیچ تردیدی نیست و در این مورد اطلاعات دقیقی وجود دارد. این اطلاعات در چارچوب‌های مختلف با سفیران خارجی مقیم تهران ارائه شده است. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم و قابل ذکر این که بخش بعدی خبرها در ساعت 6 بعد از ظهر با وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد.
جان ها فدا ای جان تو جانه من قربان تو، قربان تو.
دوستان و عزیزان شنونده، امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت در
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، این برنامه و البته خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. خدمتتان هستیم، اما نخست عناوین مهم برنامه این هفته. ناامیدی مردم آمریکا از نظام دو حزبی این کشور. نارضایتی اکثر آمریکایی ها از نامزدی ترامپ در انتخابات 2024. و مشکلات جو بایدن پس از انتخابات کنگره. نظرسنجی ها در امریکا حکایت از این دارد که 56% مردم این کشور از نظام انتخاباتی و سیاسی دو حزبی ناراضی و ناامید هستند. بر اساس نظرسنجی های اخیر فقط 1/3 مردم امریکا به دو حزب سیاسی سنتی این کشور باور دارند. اگرچه هنوز شمارش آرای انتخابات مجلس نمایندگان کاملا تمام نشده، اما اکثریت جمهوری خواهان در این مجلس و تکیه آنها بر کرسی ریاست آن قطعی شده است. اما نکته اصلی این است که این بار هم در انتخابات دوره 118 کنگره آمریکا مثل همه 117 دوره قبلی آن فقط همین دو حزب سیاسی برای آن رقابت کردند. همان گونه که در یک قرن گذشته دولت آمریکا میان همین دو حزب دست به دست شد، شماری از مردم آمریکا از اینکه هیچ حزب سومی تا کنون نتوانسته وارد رقابت جدی با دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بشود، ابراز تأسف و اعلام کردند که باید قدرت و مدیریت در امریکا از انحصار این دو حزب سنتی خارج شود. لی براتمن، عضو ارشد برنامه اصلاحات سیاسی امریکای نو، هم میگوید دلیل این که ما فقط دو حزب سیاسی داریم این نیست که مردم امریکا فقط همین دو حزب را میخواهند، بلکه دلیل این است که سیستم انتخاباتی ما هر حزب سومی را تنبیه و نابود میکند. احزاب کوچک دیگر برای ورود به عرصه رقابت با دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هیچ منع قانونی ندارند، اما آنچه برای آنها مانع است تأمین مالی فعالیت‌های سیاسی و حزبی است و اینکه هیچگاه حامیان مالی دو حزب سنتی آمریکا که همان کانون‌های قدرت و ثروت در این کشورند حاضر نیستند برای قدرت گرفتنشان از آنها حمایت مالی کنند. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. اما دوستان، چنانچه در برنامه هفته گذشته هم اشاره شد و طی روزهای گذشته واکنش های گوناگون را شاهد بودیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین امریکا نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 اعلام کرده. این موضوع واکنش های زیادی را به دنبال داشته. بر اساس یک نظرسنجی جدید در امریکا، درصد قابل توجهی از مردم این کشور از نامزدی ترامپ اعلام نارضایتی کردند. بر اساس نظرسنجی دانشگاه کوینیپیاک در امریکا، شمار بسیاری از شهروندان امریکایی با نامزدی ترامپ مخالف هستند. در این نظرسنجی از هر 10 امریکایی تقریبا 6 نفر گفتن این که ترامپ نامزد شده است اتفاق خوبی نیست و تنها 34% از این مسئله ابراز رضایت کردند. شمار دموکراتایی هم که از نامزدی ترامپ در این انتخابات رضایت ندارند بسیار چشمگیر است و 88% گفتن که این اتفاق خوبی نمی باشد. اما این موضوعی نیست که ترامپ را نگران کند. آنچه باید موجب نگرانی رئیس جمهور پیشین امریکا یعنی ترامپ شود، نارضایتی 58% از افراد مستقل و 27% جمهوری خواهان از اعلام نامزدی وی در این انتخابات است. شمار قابل توجهی از شهروندان امریکایی و نه فقط دموکرات ها معتقدند نامزدی مجدد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری اتفاق خوبی برای این کشور نیست. بسیار سپاسگزاریم از یکایک شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید. با برنامه امریکا نگاه از درون همچنان در خدمتان هستیم. اما هفته گذشته قصر سفید به طرح جمهوری خواهان بعد از کسب کنترل مجلس نمایندگان امریکا برای انجام تحقیقات درباره معاملات تجاری خارجی پسر جو بایدن رئیس جمهوری این کشور واکنش نشان داد. قصر سفید این طرح را دارای انگیزه های سیاسی در راستای تکرار تئوری های توطئه‌ای که مدت ها قبل رد شده اند دانسته است. جیمز کامر و جیم جوردان دو نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند بعد از کسب کنترل مجلس نمایندگان توسط حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره اخیر کنگره قرار است کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا با تحقیقات درباره دست داشتن رئیس جمهوری آمریکا در معاملات تجاری پسرش هانتر بپردازد. بایدن قبلا این ادعا را تکذیب کرده است. کامر که رئیس تازه وارد کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا است در کنفرانس مطبوعاتی گفته که برخلاف تکذیب‌های جو بایدن اسناد و مدارکی که افراد افشاگر ارائه کرده اند نشان داده که او مستقیما در معاملات تجاری بین المللی هانتر بایدن دست داشته است. کامر گفته معاملات تجاری خانواده بایدن در بردارنده جرایم گسترده از قاچاق انسان گرفته تا نقض بالقوه قانون اساسی می باشد. اما اعلام این تحقیقات واکنش منفی قصر سفید را در پی داشت. ایان سمیت سخنگوی دفتر مشاور حقوقی قصر سفید گفت که این تحقیقات فاقد ارزش می باشد. اما کارشناسان می گویند اعلام این تحقیقات از سوی جمهوری خواهان و واکنش های منفی دموکرات ها و حامیان آنها حاکی از وجود یک پس‌زمینه سیاسی متشنج همزمان با تدارک جمهوری خواهان برای در اختیار گرفتن کنترل مجلس نمایندگان در ژانویه 2023 می باشد. استیو اسکالیس نماینده جمهوری خواهی که قرار است رهبر آتی اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان باشد در پستی در توییتر نوشت سالها رسانه ها بر مسائل خانواده بایدن سرپوش گذاشتند، به زودی این کار پایان می یابد. خیلی سپاسگزارم از یکایی که شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. چنانچه اشاره شد قصر سفید بتر جمهوری خواهان بعد از کسب کنترل مجلس نمایندگان آمریکا برای انجام تحقیقات درباره معاملات تجاری پسر جو بایدن رئیس جمهوری این کشور واکنش نشان داده و آن را فاقد ارزش خوانده. اما در رابطه با کنترل مجلس نمایندگان آمریکا بعد از انتخابات اخیری که در این کشور برگزار شد، اکثر کارشناسان تاکید دارند که جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا با مشکلاتی روبروست. دکتر علی نظیف پور کارشناس مسائل بین الملل نگاهی دارد به این موضوع.
مسئله اصلی که بایدن باهاش روبرو خواهد بود اینه که چون مجلس نمایندگان با یه اختلافی تفاوت کرده حزبی که بهش حاکمه، از این به بعد اگه بخواد قانونی تصویب کنه باید حداقل یه چند تا از جمهوری‌خواهای میانه رو با خودش هماهنگ کنه که خب این خیلی دشواره. و بعدم این که مجلس نمایندگان دائم سعی میکنه تحقیق کنه درباره دولت بایدن، مسائل مختلف، مثلا مسائل پسرش، مسئله مرز جنوبی، مسئله مثلا نوع مدیریت بیماری کووید 19. این احتمالاً جمهوری خواها با تحقیقات پی در پی برای بایدن مشکل ایجاد میکنن. ولی اصلی ترین مسئله اینه که دولت بایدن اگر بخواد یه قانون مثلا بزرگ تصویب بکنه، یه چیزی مثلا در حد بیمه درمانی اوباما یا در حد مثلا دو سه تا از دستاوردهای خود بایدن تو دو سال اولش، این احتمالا دیگه ممکن نیست برای اینکه مجلس نمایندگان همراهی نمی‌کنه. البته بایدن در مقایسه با دو رئیس جمهور قبلی یعنی اوباما و ترامپ یه امتیاز داره، اونم اینه که اختلاف بین دو تا حزب خیلی کمه و چون جمهوری خواهای معتدل رقم قابل توجهی دارن ممکنه یک چیزهایی بتونه تصویب بکنه. ولی به طور کلی تو دو سال بعد حرکت خیلی مهم و بزرگی تو سیاست داخلی آمریکا امکان پذیر نیست.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری. خب دوستان، همچنان در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. اما آخرین مطلب در این برنامه تلاش ارتش امریکاست برای تسریع خریدهای نظامی. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که داگلاس بوش، دستیار وزیر ارتش آمریکا در امور تدارکات، لوجستیکی و فناوری، اظهار داشته که ارتش آمریکا در حال تسریع روند خرید تسلیحات مورد نیاز برای پر کردن زرادخانه های خود می باشد که به دلیل کمک های نظامی به اوکراین تمام شده است. بوش گفته که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده حدود 17.9 میلیارد دلار کمک نظامی به کیف ارسال کرده است. همچنین تنها از نیمه دوم اکتبر آمریکا قراردادهایی را به ارزش حدود 1 میلیارد دلار عمدتاً برای تأمین مهمات و مشک منعقد کرده است. به گفته دستیار وزیر، این قرارداد 15% بیشتر از میزان هزینه‌های داخلی پنتاگون است. بوش تأکید کرده که ارتش در 3 می اولین بخش از بودجه تکمیل تسلیحات را دریافت کرد و سپس هر چند هفته یک بار بودجه ارسال شد. وی گفته بودجه دریافتی از چند صد میلیون تا تقریبا 1 میلیارد دلار متغیر است. پس از حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 کشورهای غربی تامین تسلیحات و تجهیزات نظامی به کیف را عهده‌دار شدند که برآورد می شود 10 میلیارد دلار تسلیحات به کیف ارسال شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. شما دوستان عزیز این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سواد شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شوقی خواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مرثیه‌ای برای یک رویا، قسمت چهارم. نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که مونا خوش داره ادامه تحصیل بده و درس بخونه. او می‌خواد در حق طب تحصیل کنه و دکتر شوه. یک روز در بازار او و دوستش سودابر به خاطر که روبن ندارن و رویشان باز است دستگیر میکنن و به شعبه امر معروف و نهی از منکر میبرن. اونجا جابر رئیس شعبه با تعهد گرفتن از مونا، مونا را اعلام میکنه و بعد از چند روز به خواستگاری مونا میره. اما مونا با این ازدواج به شدت مخالف است. پدر مونا ناجور است و او را از ادامه تحصیل محروم میکنه و خوش نداره که این قسم مشکلات دوباره تکرار شود. از همین خاطر به مونا میگه که دیگه دوست نداره که دانشگاه بره و باید با جابر ازدواج کنه. جابر هم برای ازدواج اصرار داره و خوش داره هر چی زودتر یه ازدواج سر بگیره. و ما حالا بشنوین ادامه ای داستانه.
میگم چرا نان نمیخوری؟
گشنه نیستم.
فکر کردی با نان نخوردن چیزی عوض میشه؟ پدرت نظرش عوض میشه؟
مادر، گفتم که گشنه نیستم، نمیخوایم بخورم.
لا حول ولا، بخی بریم نان تبخو. مونا، تو را میگم
مادر جان، دلم میخواه بمرم، نمیخوایم بخورم.
توبه کردی، باز شروع کردی؟ او قدرم که تو فکر میکنی بد نیست.
ای بابا، مادر جان، باز گپای تکراری. پس او به چه درد میخوره ها؟ من نمیخوایمش، خوشش ندارو.
اصلا قصی فکر نکن، زندگی نمیست دیگه جان مادر. کسی چی میفهمه روزگار چی پلان برادم داره؟ و دوست داشتنای خودتم اصلا اعتماد نکن.
یک
چیزی لئیس
مادر، جابر آدم سختگیریست، نمیمانه که ما درس بخونم، نمیمانه او قسمی که خوش دارم زندگی کنم. میفهمی نیره؟
بله میفهمم. فکر کردی پدر میمانه که تو دیگه درس بخونی؟
خب مادر جان، تو کمک کن، من نمیخوام با جابر عروسی کنم، خودت با پدر گپ بزن.
خدا، تو چرا گپ مرا نمیفهمی؟ آخه گپ زدن امروی پدر بیفایده است. حال خوبی هم نداره، میفهمی که مریض است. یک آزارش ندیم رو از دیگه پاید.
من آزارش میتوم یا پدر مرا آزار میته ها؟
توبه توبه، سرزور آدم هستی. بخی بیا نان تو بخور. بخی، با گشنگی کشیدن چیز درست نمیشه.
خدا مادر، نمیخورم، دلم نمیشه، میفهمی؟ نمیخورم.
دخترم، من میفهمم که فایده نداره، اما امروی پدرت گپ میزنم، تو تشویش نداشته باش. خوب شده ناله؟ خاطر جمع شد؟
تشکر مادر جان، لطف میکنی. خودم هم میدانستم که گپ زدن با پدرم بیفایده است، اما دوست داشتم تا آخرین لحظه مقاومت کنم. پدرم ناجور بود و فکر میکرد که بزودی میمره. از همین خاطر دوست داشت من هر چه زودتر سر و سامان بگیرم، حتی اگه اون نفر جابر باشه.
او دختر مونا، بیا که پدرت امرایت کار داره، امرایت میخوای گپ بزنه.
چه شده؟ نکنه جابر آمده ها؟
ای بابا نی، بیا گفتم پدرت میخوای امرایت تو گپ بزنه، تشویش نداشته باش. بخی دیگه
بچش، بریم.
بیا که بریم.
سلام مادر جان.
سلام، بشین.
میگم پدر جان، همراه ما کدام گپی داشتین؟
گوشکو، ما جابر را جواب کردیم.
چی؟
دیگه یه تشویش نکو خو، هیچ خوش نداشتم جوابش کنم، اما وقتی دیدم که تو راضی نمیشی این کار کردم.
از راستی میگین پدر؟
خاطر جمع باشه دختره.
خدای شکرت.
نگم جابر چیزی نگفت؟ یک وقت از دستت خفه نبود؟
خیلی خفه بود، اما سکوت کرد، هیچ چیزی نگفت. گفتم شاید ولی من لب کنه، اما هیچ کاری نکرد. من وقتی دیدم که او چوب است آرام از اتاقش برآمدم.
عجیب است که چیزی نگفته، خیلی عجیب است.
من خیلی فکر کردم دختری، در خانواده ما هیچ رسم نبوده که دختر بگویه من این نفر میخوایم یا اون نفر نمیخوایم. اما خوب تو درس خوانده هستی، سویت با دیگه دخترها فرق میکنه.
تشکر از خودتان پدر جان. خدایا باورم نمیشه پدر جان، نمیدونم که چه قسمی از خودتان تشکر کنم.
نه نمیخواید تشکر کنی، من خوش داشتم عروسی تا ببینم، دوست داشتم هر چی زودتر بری خانه بخت، هم با وقتی خودت خوش نداری من نمیتونم مجبورت بسازم.
پدر جان با این گفتان به من دنیا را دادین، از خوشی در کالایم جای نمیشو.
من خوب باید گفتم که تو دق نباش، آخر درست میشه بچه.
مادرت میگفت که نان نمیخوری، بهتر است که دیگه غمگین نباشی.
بچه شون پدر جان،
من در این مدت به خودت سخت گرفتم، اما خوب سخت گریمم هیچ فایده نداشت.
خوب است مونا، فکرش همی کدی که پدر جابر جواب کنه.
ده خوابم نمیدیدم مادر جان. تشکر پدر جان، اجازه بدین که دستتانم ماچ کنم.
نه
نمیدونم که چه قسمی از خودتان تشکر کنم پدر جان، باورم نمیشه هنوز. خدایا شکرت، خدایا این کابوس خلاص شد.
نمیدونستم که تو ایقا خوش میشی.
ای از هر خبری بریم شیرین تر بود پدر جان. تشکر از خودتان.
برو نال یک چای دم که کل چرم بیاد چه بخوریم.
بچشم هم یالی میرم. دنیا دوباره روشن شد، رویاهایم برگشتند، همه چیز مثل سابق شد. باورم نمی شد که پدرم به خاطر ما و جابه جواب منفی داده باشه. مقاومت ما جواب داده بود.
او دختر چه قسمی پدر ترازی کدی؟
وای سودا بده که گپش نزن، بخی دلم بد میشه. تو نمیدانی که چه روزای سختی داشتم، شبا خواه نمیکدم، تا صبح فکر میکدم که چی باید بکنم، چه خاکی در سر خود بندازم.
راست میگی، شب و روز سختی بود، ولی حالا خدا رو شکر همه چیز خلاص شد.
آه ولی هنوزم باورم نمیشه، نقام یک کابوس بود. تو فقط بگوی از یک خواب بد بیدار شدم، این همه قسم بد بود.
خاله گمش کو، بهتر است که دیگه گپش نزنیم، هر چی بود خلاص شد.
ها دیگه هر چی بود خلاص شد به خیر. ولی میدونی سودابه، در این مدت از درس‌ها خیلی عقب ماندیم، باید جبران کنم.
تشویش نداشته باش، ما کل چیزایی که استاد در این مدت درس داده بود نوشته کردیم و میتونم برات بتم که بخونی. هرچند درسای ما کمی سخت است، اما میتونی به بقیهش برسی دیگه.
خدا کنه از خیرت، نوشته‌هایتم بیار پس.
بچش میارم، گفتم مرد که تشویش نداشته باش، من خودم کمکت میکنم.
مونا یک لحظه استاد شو. مونا
چی؟ جابر؟ جابر است تو دارم؟
این جابر است؟
به به حالت چطور است مونا؟ میبینم که روبندام زدی، خوب جاب کردی، نام خدا شاباش شاباش.
تو چه قسمی مرا از روی روبنده شناختی ها؟
من خودت هم شناسم، از دان دروازه خانه تعقیبت میکردم.
چی میخوایی که مرا تعقیب میکنی؟ پدرم برای جواب منفی داده، نمیفهمی؟ برو دیگه، چی میخوای؟ من خوش ندارم هم برایت گپ بزنم.
بله جوابش منفی بود، راستش از گپ پدرت بسیار جدکه خوردم، باید بیشتر هم رایم گپ بزنیم.
من هم رای تو گپی ندارم، بریم سودابه.
مزاحم نشوین آقا، بریم از هم خونه، بریم
بمشون. صبر کنن. چی؟ مزاحم؟ من خودم رئیس شعبه امر به معروف هستم و من میگی مزاحم؟ میفهمی چی میگی؟ یعنی نفرای من همینجا حاضر هستن، برشان اشاره کنم هر دویتان دستگیر کنن. یادت رفته که تعهد امضا کردی ها؟ یادت رفته یا نی؟
اگه مزاحم ما نشو، اگه کدام کسی دیگه این کار میکرد چی میکردی ها؟ اگه کسی تعقیب میکرد چی میکردی خودت ها؟
جابر خان، ما خود کار نکردیم، حجاب ما هم خود درست است، چرا باید بریم شعبه؟ گناه ما چی است؟
تو چوب باش، امی دلیل مخالفت به ما بگو، چرا نمیخوایی که ما ازدواج کنیم اونا؟
چون از خودت متنفر هستم، وقتی میبینم دلم بد میشه. نمیخوایم بقیه عمرمو با خودت حرام کنم، ما میخوایم درس بخونم، میخوایم دکتر شوم، فهمیدی؟
بیا بریم مونا، بریم. اصلا لازم نیست که به یادم چیزی رو توضیح بدی.
یک صبر کن ساچو، یک دفعه دیگه تکرار کن، به من چی گفتی؟ درست شنیدم؟ گفتی از من متنفر هستی؟
ها متنفر هستم، از دیدن قواره دلم بد میشه، حالم به هم میخوره، برو گم شو
بی شرف.
یا خدا چی میکنی؟
میکشمت. اگه با ما آرسی نمیکنی با هیچ کس دیگه هم حق نداری ازدواج کنی، فهمیدی؟ خونت حلال است.
خواهش میکنم جابر خان، جابر خان خواهش میکنم.
بر کشتن ما یک مرمی هم کفایت میکرد، اما جابر هر هفت مرمی تفنگش فایر کرد. حتی از اینکه دیگه تفنگش مرمی نداره تا به سمت ما فایر کنه خفه بود. مدت کوتاهی به جنازه ایم سیل کرد، بعد در جیب پتلونش دنبال سیگرت گشت. خوشش نبود که سیگرت و لایتر خود در موتر جا مانده. ما اما بعد از مرگ هم تشویش مادر ما داشتم، چه کسی باید برشان خبر می داد؟
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
Oh, it's so beautiful. السلام عليك يا بارك.
ترنم باران باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم